ایشون به عنوان یک کاری که بعد در اون زمان سال 73 خیلی نوآور، خوش رنگ و لعاب و به روز و جلوتر از زمان خودش بود، فکر میکنم خیلی جای تقدیر داره که هنوزم منو بچه های امروز میبینن، ماماناشون میگن ما سیدیش گرفتیم یا نمیدونم اینترنتی گرفتیم، بچه‌مون میشینه عاشق اینه عاشق اونه. بعد از 26 سال بعد از 26 سال همچنان یک کار کودک بالاخره با امکانات اون روز ساخته شده ولی بچه های امروزی رو میتونه جذب کنه. بعد از قرارو به نظر من جا داره که همینجا منم دوباره برای چندمین هزار بار از خانم برومن تشکر کنم که یه همچین بستری رو فراهم کردن و یه همچین خاطری رو هم برای من هم برای همه بیننده ها ساختن.
قطعا همینطوره، اینجا یاد میکنیم و سپاسگزاریم از سرکار خانم مرضیه برومند که واقعا استاد همه علاقمندان به تئاتر عروسکی هستن در ایران. فکر میکنم شما هم موافقی دیگه، مادر معنوی همه در واقع عروسک گردانان و هنرمندان در این زمینه هستن خانم برومند. سپاسگزارم از شما جناب آقای امیر حسینی صدیق، از این گفتگو خیلی لذت بردم.
همینطور من، سلامت باشید، انشاءالله روزای خوبی در پیش باشه برای شما و همه شنوندگان.
خیلی متشکرم، شب شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
بذار از خنده های تو یکم خوشبختی بردارم، من یک رات تو از خوابی که میبینی خبر دارم، حال خوبم با تو امروز تموم نمیشه، آرزوهای من سهم تو همیشه، من
ساعت 19:12 است، اینجا استدیو 8 رادیو نمایش.
مثل لبخنده تو اولی نکسات با من میمونی تا آخرین رویات، مثل خوشبختی تو روز دیداره، مثل برق شوق نگاه منی داره، حال خوبم با تو امروز تموم نمیشه، آرزوهای من سهم تو همیشه، من حال خوبم با تو امروز تموم نمیشه، آرزوهای من سهم تو همیشه، من میخوام تو این
ممنونم که همراه استدیو 8 هستید. امیدوارم که از شنیدن این ترانه هم لذت برده باشید. 45 دقیقه به پایان برنامه امروزمون در آخرین روز در این هفته باقی مونده. امروز از شما پرسیدیم تصور بکنید میرید در اختتامیه یک جشنواره بین المللی و اسم شما رو به عنوان برنده جایزه اول تندیس این جشنواره اعلام میکنن و شما میرید رفته رفته پشت میکروفون با کلی تشریفات و میگید که در اون آخرین لحظه میان میگن آقا جایزه مال شما نیست، اشتباه شده، ببخشید. عکس عملتون چیه؟ چی میگید؟ 301075 3391 41 42.
حالا اگر منو معرفی کنن به عنوان بهترین یا مثلا کسی که بهترین امتیاز رو آورده، بعد همون آن بگن که اشتباه شده، فرد دیگری به جای شما بوده، ما شما رو اشتباه هم معرفی کردیم، یعنی واقعا فکر میکنم موقع شاید دوست دارم زمین دهن باز کنه بدم توش، یا این که اصلا گریم بگیره، سرم دوزم پایین گریه کنم میام خونه، اصلا وای نمیسن بگه اونجا.
خانم زمین اگر با شما همکاری نکرد باز نشد چی؟ خودتون باید این مسئولیت رو به عهده بگیرید تا بیرون سالن برید، خیلی سخته. اما مهراب از تهران گفته من احتمالاً چند لحظه خشکم بزنه، بعد برم جلوی میکروفون بگم چقدر عالی، بهش تبریک میگم، ولی دارم الکی میگم، باور کنید.
من بهشون تبریک میگم و امیدوارم که اونم آرزو کنم منم یه روزی بیام برسن و اون جایزه رو بگیرم.
به نظرم شما هم مثل مهراب که پیامک زده بود داری الکی میگی، ولی ما به هیچکی نمیگیم. علیرضا از کاشان گفته سلام، نمیدم جایزه رو، میگم میخواستین اشتباه نکنید، بدو بدو میرم بیرون، کم نیست، بهترین جایزه است. علیرضا از کاشان بهمون پیامک زده.
آقا اگه میگفتن اشتباه نشده تعجب میکردم. تشکر.
خب چرا همون پایین که اسمتون خوندن تعجب نکردی نیای بالا؟ اینجا دیگه ها به این میگم فرار رو به جلو. خیلی هم جذاب بود، خیلی در واقع از جای خوبی شروع کردی رو به جلو فرار کردن. میزنم زیر گریه، فقط گریه میکنم، اصلا انقدر گریه میکنم شاید اصلا چهار زانو بشینم روی زمین، بلند بلند میگم این چه کاری آخه، چرا با احساسات من بازی کردید؟ انقدر ادامه میدم که جایزه رو بدم به خودم. خانم مریم از تهران، خانم عالی بود، عالی، همین کارو میکنن دیگه خیلی ها.
لحظه اینو میگم اومدم بالا شخصا اون کسی که جایزه رو مثلا برنده شده شخصا بهش تبریک بگم و یه موفق باشید خیلی خوب بهش بگم. همین، ممنون از برنامه خوبت.
ببین اگه بتونی واقعا این عکس العمل رو خیلی درست از اولین لحظه تا آخرین لحظه انجام بدی به نظرم کسی شک نمی کنه. همین عالی بود. فرزاد از تهران گفته یه سخنرانی طولانی از سخاوت، بخشش و بزرگواری میکنم که حداقل یه نیم ساعت پشت میکروفون باشم دیگه اینم را اومدم.
در رابطه با موضوع برنامه‌تون میخواستم بگم که هیچی فیت میشم میام پایین، همین، بدون هیچ ناراحتی. موفق باشید، خدا نگهدارتون.
ببینید اولا که سپاسگزارم از تماستون، بعدش هم به این درجه از به نظر من خیلی روح بزرگی میخواد، اینو جدی دارم میگم، روح بزرگی میخواد که آدمها در لحظه‌ای که یه اتفاق تلخ براشون میفته یا یه اتفاقی که خیلی ها رو ممکنه شرمگین بکنه بپذیرن اون اتفاق رو و بگن آره خیت شدم ها 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 و بیام تموم بشه براشون. ممنونم، خیلی به جا بود این عکس العمل و با ارزش. اما مثلا خانم سحر از اصفهان، ببینید کاملا برعکس شما، گفتن قلبمو میگیرم میافتم زمین، ببینن عجب بازیگریم، یکم برکم خجالت بکشن که چرا جایزه رو به من ندادن. اما بریم سراغ دو تا خبر از جشنواره سینما حقیقت که شروع به کار کرده از دیروز و تا دوم دی ماه هم ادامه داره. مرزبانان غرب کشور به سینما حقیقت وارد شدند. قضیه چیه؟ فیلم مستند آلوسان از جدیدترین محصولات مؤسسه ناجی هنر با تهیه کنندگی و کارگردانی محسن اسلامزاده در 14 جشنواره بین المللی سینما حقیقت نمایش داده می شود که در رابطه با مرزبانان غرب کشوره. و بذارید یک داستان جذاب از دوران دفاع مقدس رو بگم که اون هم مستند شده، دیدنم داره. اسمش روایت در واقع محسن ژاپنی از جنگ ایران و رژیم بعثه. وحید فرجی کارگردان مستند محسن ژاپنی که در بخش شهید آوینی 14 جشنواره سینما حقیقت حضور داره درباره این اثر گفته این مستند 72 دقیقه‌ای درباره گروهی از غواصان ایرانیه که در عملیات کربلای 4 اسیر میشن. در بین اونها رزمنده‌ای بوده که در شب عملیات زخمی شده و به همین دلیل نمیتونسته صحبت کنه.
کتاب‌ها رو باید دید،
خرید،
شناخت،
خورد
یا خواند.
یک کتاب خوب تألیفی از یک نویسنده خوب ایرانی، کتاب مربای شیرین از آقای هوشنگ مرادی کرمانی، انتشارات معین، برای 12 به بالا تا هر وقت که درب مربای شیرینتون سفت شده بود. معرفی این کتاب رو به قلم خانم سلماز قربانی میشنویم. چه اتفاقی برای در شیشه مربا افتاده که هر کس از بقال سر کوچه بگیر تا معلم مدرسه و بچه قلدر کلاس و پلیس راهنمایی رانندگی و ده ها نفر دیگر بخواهند آن را باز کنند؟ جلال از آن نوجوانهایی است که سرسری از کنار چیزی نمیگذرد. او پول داده و مربا را خریده که بخورد، نه اینکه مثل بزرگترها تسلیم در باز نشوی شیشه مربا بشود و آن را در سطل زباله بیاندازد و تمام. برای رسیدن به ته ماجرای جلال و مسیر پرپیچ و خمی که باید طی کند، کفش آهنی باید به پا کرد و دل شیر داشت.
زبانش را در آورده بود، یک وری کجش کرده بود، دندانهایش را فشار می داد روی زبانش، سرخ شده بود. چه جور؟ وا نمی شد، هر چه زور می زد باز نمی شد. عجب، بالاخره وازت می کنم. زانو زد کف آشپزخانه، شیشه را گذاشت بین دوتا پاهایش، با دست چپش شیشه را قایم چسبید، انگشت های دست راستش را گذاشت دور شیشه، هر چه زور داشت آورد تو بازوهاش، در شیشه را پیچاند. نه نشد.
بر اساس همین کتاب فیلمی به کارگردانی خانم مرضیه برومند و نویسندگی آقای فرهاد توحیدی در سال 1380 ساخته شده. فیلمی به اسم مربای شیرین.
خیلی ممنونیم از هدا و شهاب روحانی فر برای معرفی این کتاب جذاب.
چی شده اینجوری درو میکوبی؟ چه خبرته؟
چیزی نشده بابا.
خبر بعد آوردی؟ من میدونم.
نه خبر بعد چیه؟
مهمون اومده؟
این چیزه
پول آب و برق و گاز اومده؟
آقا یه لحظه به من
سیل اومده.
سیل چیه دیگه؟
نه من زلزله شده؟
زلزله کجای آخه؟
پس چی میگی؟
بابا یه لحظه وایسا، استدیو 8 شروع شده.
آه خب پس اول بگو، برو روشن کن، من دو تا لیوان چای بریزم بشینیم با هم گوش
بدیم. بریز عزیزم.
بله استدیو 8 شروع شده که چرس کنم، از وسطش هم گذشته 36 دقیقه باقی مونده. میخواییم که در این 36 دقیقه باقی مونده برسیم ایشالله بخشای مختلفی که براتون در نظر گرفتیم و تموم بکنیم. در اینجا میخواییم با گزارشگر برنامه‌مون. خیلی خوشحالیم که قراره صحبت بکنیم، ارتباطمون رو برقرار کردیم با جناب خبرنگار. بریم شاید امروز برعکس روزهای دیگه بشه یه گفتگوی خوبی با ایشون داشته باشیم که هنوز اسمشون هم نمیدونم. الو صدای منو دارید؟ الو سلام
آقا. چه سلام؟
ای بابا
علیک.
چرا
شما خوشحالی الان؟
من معمولا
نباید آخه اینقدر الان خوشحال و پر انرژی باشه عزیز من. من نگرانم. نگران
چرا؟ نگران چی؟
درست
چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ خب آقا ببین نگران چی؟ تا ما هم بدونیم چه خبر شده. چیزی شده اصلا به من بگو، یه بار برای همیشه بگو.
صبر کن رنجبر جان. هر سال و همیشه نمایشگاه خب. کتاب به صورت حضوری و فیزیکی برگزار میشده. خب
بله.
مردم میتونستن از نزدیک کتاب ها رو ببینن، ورق بزنن، عکساشو نگاه کنن، تازه یه فصلی از کتاب هم میتونستن بخونن اونجا. بعدش از نویسنده و ناشر و بازیگر و غیره و هر کی هم بود اونجا یه امضایی بگیرن، از همه مهمتر یه ساندویچی گاز بزنن. و با این وجود سرانه مطالعه کتاب پایین بود با این همه تفاصیلی که گفتن.
بله.
من موندم امسال قرار چی بشه که میخوان تازه نمایشگاه رو به صورت
مجازی برگزار کنن.
مجازی برگزار کنن.
ترسوندیم آقا، گفتم چی شده؟ حالا همه میدونن دیگه آقا، تا بوده برای ما کتاب جز و حواشی بوده. اما خب اینم بگم دیگه، جزء حواشی مهم زندگیمون بوده. حالا امسال هم اینطوریه دیگه، میشه حالا با یه سری پیشنهادهای خوب واسه کتاب خوندن پویاتر برگزارش کرد.
من الان یه پیشنهاد دارم عزیزم.
چه عالی، چه سری بگو ببینم چی.
در این راستا رنجبر جان گوش کن، در این راستا هر چقدر کتاب‌های عمیق‌تر و جذاب‌تر به قلم نویسندگانی توانمند
بله بله.
و آشنا با شرایط و مسائل روز و همچنین نویسندگانی مسلط به احوال جوامع و انسان‌ها نوشته بشه، ما شاهد خرید بیشتر کتاب‌ها حتی به صورت مجازی خواهیم بود و در ادامه باز هم شاهد هستیم که این کتاب‌ها به چاپ چندم میرسن و سرانه مطالعه همینطور هی
میره بالا
بالا میره. بله بله. نویسندگان من جمله خود بنده.
من جمله خود بنده یعنی چی؟ شما کتاب نوشتی؟
بله آقا، بله بنده کتاب حالا ننوشتم هنوز، ولی خب از هفته گذشته نوشتن کتابی رو در مورد زندگی نامه خودم آغاز کردم و از همین تریبون به تمام شنوندگان عزیز میگم که بالاخره انتظارها به پایان رسید. من بهشون این قول رو میدم که تمام تلاشم رو میکنم و این کتاب رو به نمایشگاه مجازی امسال میرسونم.
حالا عجله ای هم نیست. ببخشید اون وقت زندگی نامه شما چه جذابیتی میتونه داشته باشه؟ اصلا مگه هر کسی میتونه مثلا داستان زندگی خودش رو بنویسه؟ توقع هم داشته باشه تازه بقیه هم بخونن. علافیم مگه ما؟ ببخشید
چی داره میگه شما؟
من دیگه حقیقتی که به ذهنم میرسه
عزیزم.
آقا به نظر من کسی که میخواد زندگی نامه بنویسه باید شخصیت مطرح و برجسته ای داشته باشه. چه میدونم مثل مثلا دکتر حسابی. ناراحتی نداره؟
درسته عزیزم، دکتر حسابی که نه، ولی آدم حسابی که هستن نیستن.
چرا
اینطور نبود تا امروز 6 تا دفتر صدبر، 4 تا دفتر شصبر، 3 تا سالنامه و 28 تا برگه آچار رو سیاه نکرده بودم آقا.
واقعا این همه نوشتی شما؟ اون وقت یکم زیاد نیست برای یه هفته؟ با انتشاراتی خاصی مثلا صحبت کردین برای چاپ به اسم کتاب فکر کردی؟
همین یکی دوست عزیز، لطفا یکی یکی من تمام سوالات شما رو در جلسه نقد و بررسی کتاب که البته به صورت برخط و مجازی برگزار میشه پاسخ میدم، عجله نکن. اما علی حساب برای اینکه مطمئن هستم این کتاب نمایشگاه مجازی امسال رو حقیقی تر از همیشه جلو میبره، اینو مطمئن باشید.
ببخشید اون وقت چی باعث شده به این اطمینان برسین شما؟
نکات دقیق و ظریفی که بنده در لابلای سطرهای کتاب آوردم. برای مثال میخواین بخشی از اون رو بخونم براتون؟
بخونن بخونید ببینیم چیه. شما حالا
خبرنگار آرام آرام در خیابان قدم میزد که ناگهان باران تندی باریدن گرفت. خبرنگار به دنبال چتری در کیفش گشت و آن را نیافت، پس به سایبان اولین مغازه‌ای که در سر راهش بود پناه برد تا دیگر بیش از اینها خسته نشود.
تمام شد؟
بله.
نکته ظریفش چیش بود؟
ببینیم استثنا این قسمتش نکته خاصی نداشت، فقط خواستم که از جلوه های بصری برای زیبایی کتاب استفاده کنم. البته چت همراه هم بود که این نشونه درایت من بود. این نکته نشون دهنده درایت من بود دیگه.
بله شما اصولا خیلی درایتم. با توجه به حجم زیاد کتاب فقط فکر میکنید این سطرهای وزین و حکیمانه به نمایشگاه مجازی امسال برسه استاد؟
اوه بله 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 حتما این اتفاق میفته. من به فکر همه جا رو کردم. شما از امروز همونطور که سر جات نشستی و داری کارهاتو میکنی کتاب من رو هم تایپ میکنی.
بله دیگه چی قربان ببخشید.
هر روز بعد از تمام شدن برنامه شما یک الا دو ساعت حالا نهایت سه ساعت بیشتر تو استودیو بمونی و کتاب من رو که به اسم خاطرات جذاب یک خبرنگار البته منهای روزهای استودیو 8 رو هم صوتی میخونی.
خاطرات جذاب یک خبرنگار منهای روزهای استودیو 8؟
بله منهای روزهای
استودیو 8. آها
به خاطر وجود شما اضافه کردم راستش به دلیل اینکه برعکس کل کتاب که حاوی نکات مهم و دقیقیه در این برهه زمانی از زندگی من هیچ حرف خاص و نکته ویژه‌ای برای مخاطب وجود نداره.
الان شما مگه نگفتی کتاب صوتی با صدای من؟
بله بله بله.
خب شما یه کاری کن
جان،
گوشی دستت الان؟
بله بله بله.
گوشی رو بذار تو جیبت، فراموشش کن. من جزو همون روزهایی هستم که میگی خوب نبودن. برو قطع کن، قطع کن، وقت منو نگیر. برو دیگه قطع کن.
شوخی کردم.
بلاکت میکنم آه. من با شما شوخی دارم آقا. برو خدافظ. ای بابا، هر روز وقت ما رو میگیره. این شده این سه روز هی میاد رو آنتن وقت ما رو میگیره اینجوری دلم خنک شد. بالاخره امروز حالشو گرفتم. آقا امروز سهیل سائی هم یه تئاتر برای معرفی کردن داره. فقط دو تا هم بازیگر داره این تئاتری که قراره بهمون معرفی بکنه. بریم بشنویم ببینیم کدوم اجراست.
پرده ها کنار میرود، نور صحنه را روشن می کند. اینجا نقش ها، داستان ها، عشق ها و لبخند ها جان می گیرد.
اعتراف، نویسنده براد میرمن، با بخش هایی از اجرای نمایشنامه به کارگردانی شهاب حسینی، با بازی علی نصیریان و شهاب حسینی. نمایشنامه اعتراف داستان در مورد قاتلی مزدور است که یک شب برای اعتراف به کلیسا می آید. در روند ماجرا متوجه می شویم که پسر کشیش است و برای انتقام از پدری که در کودکی او را رها کرده و موجب کشته شدن مادرش شده آمده است. رایان برای اعتراف گرفتن کنار کشیش می نشیند.
بسیار خوب، بسیار خوب. اگر آماده ای که به گناهانت اعتراف کنی پدر روحانی، آمادم که بشنوم.
بسیار خوب، اگر آماده ای که به گناهانت اعتراف کنی پدر روحانی، آمادم که بشنوم.
کشیش از شدت ناراحتی زجه می زند.
چجوری بگم؟ نمیتونم بیان کنم.
چرا؟ ادامه بده. خوب داری پیش میری پدر.
ادامه بده. خوب داری پیش میری پدر.
نمیتونم.
بگو، تعریفش کن. از خودت شجاعت نشون بده پدر. تعریف کن.
کشیش آرام سرش را بالا میآورد تا اعتراف کند.
یه شب تمام پولی رو که داشتم باخته بودم. خداوند منو ببر. دست بچه‌مو گرفتم بردم چسبوندم به اجاق داغ، سوزوندم بچه خودمو، سوزوندم از درد به خودش میپیچی.
دستتو بده به من پدر، میخوام صداقتو تو وجودت احساس کنم.
دستتو بده به من پدر، میخوام صداقتو تو وجودت احساس کنم. دستتو بده به من.
کشیش وحشت میکنه.
دستتو بده به من.
خدای من.
نه اینطوری نیست، این یه زخم قدیمیه، یه جای سوختگی خیلی قدیمی. خلاصش میکنم، یه شب 7-8 سالم بود، دست منو گرفت و در کمال عشق پدری برد چسبوند به اجاق داغ.
کشیش شروع به تعریف کردن ماجرای مادر میکنه.
مادر یه زن مریض بود.
چی باعث شده بود که مریض بشه؟ زندگی کردن با یه آدم روانی مثل تو، درست میگم؟
اون خودش خواست این کارو بکنه.
ازم پرسیدی چطور میشه یه نفر تبدیل میشه به یه آدمی مثل من؟ جوابش خیلی خیلی ساده است، به خاطر یه آدمی مثل تو. دلت میخواد بدونی چرا امشب اومدم اینجا پدر؟ اومدم اینجا که با چشمای خودم ببینم، با چشمای خودم ببینم که چقدر عوض شدی. اصلا عوض شدی یا نه؟ دیدم شدی. آره، باور کردم که عوض شدی. الان نکشتمت پدر، چون به نظرم یه ترس لحظه‌ای و یه مرگ بدون درد و رنج نمیتونه حتی یه ذره از بار مصیبتی رو که تو زندگی من باعث شدی کم کنه. و هر دفعه که یه نفر رو کشتم روزنامه‌شو برات میفرستم تا بفهمی کار من بوده پدر، کار من، پسر تو. و تو باید با کارایی که میکنم بسوزی و بسازی، با علم به این که تو منو به اینی که هستم تبدیل کردی و عذاب وجدان داشته باشی پدر، عذاب وجدان داشته باشی که تو هم به سهم خودت تو مرگ تک تک اون آدما مسئولی پدر.
رایان اسلحه‌اش را در جیبش میگذارد و خارج می شود. کشیش تنها می ماند. اعتراف در جهان نمایشنامه بسیار مدرن می نماید و به موضوع خاص و اجتماعی از منظر دینی می پردازد و نقد نفسگیری است که هر نوع رابطه پدرانه و پسرانه ای را تحت شعاع قرار می دهد.
خیلی ممنونیم از سهیل سایی عزیز برای معرفی این بخش. اون روزایی که سوال برنامه‌مون خیلی همچین جذاب میشه برای جواب دادن، تعداد پیامک ها انقدر بالا میره که ما شرمنده میشیم، اون دوستانی که پیامک میزنن بهمون رو نمیرسیم همه رو بخونیم. همینجا از این عزیزان عذرخواهی میکنم و سپاسگزارم برای ارتباطشون با برنامه خودشون استدیو 8. اما اجازه بدید از جشن مجازی 700مین سالگرد کمال الدین خجندی بگم. مؤسسه فرهنگی اکو با همکاری کمیسیون ملی یونسکو ایران به پاسداشت 700مین سالگرد تولد شاعر برجسته کمال الدین خجندی، نمایشگاه مجازی بلبل چمنهای خجند رو برگزار میکنه. این نمایشگاه شنبه 29 آذر ماه ساعت 21:30 در صفحه مجازی کمیسیون ملی یونسکو ایران با سخنرانی حجت الله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و سرور بختی مسئول مؤسسه فرهنگی اکو در ایران افتتاح میشه. نمایشگاه بلبل چمنهای خجند همونطوری که گفتم به بهانه نکوداشت کمال الدین مسعود خجندی، معروف به شیخ کمال و کمال خجندی، از عارفان و شاعران پارسیگوی سده 8 قمری که در فهرست پاسداشت مشاهیر در سال 2021 در یونسکو پرونده مشترک کشورهای تاجیکستان، ایران و قرقیزستان قرار داره برپا میشه و باعث خوشحالیه که ادیبان و در واقع شاعرانی مثل ایشون که کمتر نسبت به اون 7-8 نام بزرگی که همیشه میان، بیشتر مردم رو این شکلی باشون آشنا بکنه. خب رسیدیم به بخشی که در اون با مصطفی محمودی عزیز، کارشناس و منتقد سینما، قرار گفتگو بکنیم راجع به یک فیلمی که در این یکی دو سال اخیر بسیار بسیار مهم بود، خوش درخشید، دیده شد حسابی، ولی داستانش به شیرینی اسمش نیست. آقای